ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در شبان روز گذشته 458 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. نماینده اصفهان میگوید با ادامه تنش آبی این استان به زودی غیر قابل سکونت خواهد بود. و نماینده مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی از شیوه برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی انتقاد کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبان روز گذشته 458 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران تاکنون از 93,000 تن فراتر رفته است. در همین حال در 24 ساعت گذشته نزدیک به 35,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، از عدم تعطیلی کشور با وجود وضعیت بحرانی انتقاد کرده و گفته است که تنها راه برون رفت از وضعیت موجود تعطیلی کامل است، اما اهمیت این موضوع به گفته او درک نشده است. با وجود وضعیت بحرانی در بیشتر شهرهای ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، تا امروز تنها حدود 3 میلیون نفر موفق شدند هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کنند. محمد تقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر، در مورد وضعیت منابع آب استان اصفهان هشدار داده و گفته است اگر تدبیری برای تنش آبی اندیشیده نشود، کمتر از 10 سال دیگر اصفهان قابل سکونت نخواهد بود. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مشکل کمبود آب در اصفهان را همانند خوزستان جدی دانسته است. به گفته آقای نقدعلی، در حال حاضر از سراسر کشور، حتی از اصفهان که کمترین منابع آبی دارد، به آب به سمت خوزستان سرازیر می شود. این نماینده مجلس تأکید کرده که رودخانه ماربر سمیرم هم اکنون در کمترین شرایط آبی خود است و 10 متر مکعب آب به سمت رودخانه کارون 3 سرازیر می کند. به گفته او، همکنون میزان آب پشت سد زاینده رود 300 میلیون متر مکعب است، در حالی که ظرفیت این سد 1 میلیارد و 400 میلیون متر مکعب برآورد شده. تشدید بحران آب به ویژه در خوزستان و ناکارآمدی دولت در مهار بحران ها موجب شده است دور تازه‌ای از اعتراضات و تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران شکل بگیرد. مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در یادداشتی از مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی انتقاد کرد و این مراسم را خلاف انتظار دانست. او در بخشی از یادداشت خود این مراسم را تشریفاتی خواند و تاکید کرد در شرایطی که مردم در بیمارستان‌ها جان می‌دهند و در داروخانه‌ها دنبال داروهای ضروری می‌دوند، برگزاری چنین مراسمی جای سوال دارد. او در یادداشت خود تاکید کرده که در حضور میهمانان خارجی از ضعف‌ها و مشکلات کشور سخن گفتن و سفره دل درباره اختلافات داخلی باز کردن متناسب با هیچ معیاری نیست. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، رؤسای جمهوری افغانستان و عراق و نخست وزیر الجزایر و ارمنستان عالی رتبه ترین مقام‌هایی بودند که در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی شرکت کردند. همچنین رئیس پارلمان روسیه همراه وزیران خارجه کشورهایی چون عمان، قطر، بوسنی و هرزگوین، بولیوی و نیکاراگوئه نیز در این مراسم حضور داشتند. سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که برای شرکت در این مراسم به تهران سفر کرده بود، با انتقاد فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران روبرو شد. منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام ایران، گفته است که شرایط اقتصادی مردم و کرونا باعث رکود بازار گوشت قرمز و کاهش 50% مصرف گوشت قرمز در ایران شده است. او در گفتگویی که روز جمعه 15 مرداد در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، میزان معمول مصرف سالانه گوشت قرمز در ایران را 1,000,000 تن اعلام کرده و گفته اکنون میزان مصرف به نصف یعنی 500,000 تن کاهش یافته است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد، و ابتدا در مورد کاهش مصرف گوشت قرمز و دلایل اون پرسیدم. روشنک آستارکی:
تولید گوشت قرمز در ایران از 2 سال پیش با بحران روبرو شد به دلیل اینکه وارد کنندگان نهادهای دامی نهادها رو وارد می‌کردن، منتها در بازار آزاد به فروش می‌رسوندن، یا به طور مثال مدیریت توزیع نهادهای دامی، یعنی با کاهش توزیع قیمت رو بالا می‌بردن، درنچه دامپرورا نمی‌تونستن نهادهای دامی رو با قیمت مناسب تهیه بکنن. اون میزانی که دولت متعهد بود خوراک دام در اختیار دامداران قرار بده، این میزان رو دولت تامین نکرده بود و افزایش هزینه تولید باعث شده بود که دام کمتری تولید بشه. در ماه‌های گذشته ما گزارشی داشتیم که حتی دام‌های باردار یا دام‌های شیرده رو هم ذبح می‌کردن به دلیل اینکه هزینه نگهداریش رو نداشتن دامدارا، و کاهش تولید گوشت سبب شده که قیمت اون افزایش پیدا بکنه و در نتیجه با افزایش قیمت مصرف کاهش پیدا کرده.
خانم استارکی، کیفیت سبد معیشت خانوار در چه موارد دیگه‌ای پایین اومده؟
واقعیتش این هست که سبد معیشت خانوار رو، اون بخش حالا مواد غذاییش رو اگر در نظر بگیریم، سفره مردم در ایران به شدت کیفیت غذاییش پایین اومده و حجم غذای مصرفی از طرف ایرانیان هم آمارها نشون میده که با کاهش روبرو شده. و این کاهش ارزش غذایی صرفا مربوط به گوشت نیست، کاهش مصرف میوه رو ما گزارش هایی در موردش داریم و سبزیجات، و کاهش مصرف حبوبات رو داریم. پروتئین حیوانی به شدت کاهش پیدا کرده و از سفره بسیاری از خانوارهای کم درآمد حذف شده به طور کامل. ما 2 هفته پیش افزایش قیمت نان رو در ایران داشتیم، یعنی یکی از جهش‌های قیمت نان اتفاق افتاد، و بعد از مدتی چند روز پیش اعلام شد که 30% مصرف نان در ایران کاهش پیدا کرده. یعنی با هر یک گامی که این قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، از اون طرف به دلیل اینکه ارزش درآمد مردم افزایش پیدا نمی‌کنه، مصرف کاهش پیدا می‌کنه، و این خب خیلی تبعات بدی می‌تونه داشته باشه برای مردم ایران.
به نظرتون ادامه این روند چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
نکته اولی که میخوام بگم اینه که حتما این روند ادامه دار خواهد بود. در مورد به طور مثال همین گوشت قرمز، تولید کننده ها و فعالان صنفی برای نیمه دوم سال هشدار داده بودن، ولی ما میبینیم از الان که هنوز در نیمه ابتدای سال هستیم این بحران تشدید شده. یعنی منظورم این هست که ما در ماه‌های آینده به دلیل کاهش تولید در کشور، تولید مواد غذایی، این بحران رو به صورت حادتری مشاهده خواهیم کرد. این یک موضوع هست. و موضوع دوم اینه که ادامه این روند باعث میشه که از یک طرف مردم نتونن مواد غذایی مغذی رو مصرف بکنن و این تأثیر میذاره روی کیفیت سلامت جامعه، به ویژه روی نوزادانی که دارن متولد میشن، مادران شیرده، و این باعث میشه که در واقع این بحرانی که ما الان باهاش روبرو هستیم شاید تا 1-2 نسل آینده تأثیراتش رو روی جامعه ایران متاسفانه شاهد باشیم.
روشنک آستارکی بود، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد در قبرس.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
ادامه خبرها. دبیر اول سفارت ژاپن در تهران سومی جونیچی گفته است دولت این کشور 2,900,000 واکسن کرونا را به صورت رایگان به ایران داده و هزینه حمل این واکسن ها تا تهران را نیز دولت ژاپن پرداخته است. این دیپلمات ژاپنی در گفتگویی که امروز در وبسایت اعتماد آنلاین منتشر شده گمان زنی‌ها درباره تاریخ انقضای واکسن‌های اهدایی از سوی ژاپن را رد کرد. به گفته دبیر اول سفارت ژاپن در تهران، تاریخ انقضای واکسن‌های آسترازنکای اهدایی بین 18 مهر تا 18 آبان امسال است و قرار مقام‌های ایران گفتند تا تاریخ‌های تعیین شده می‌توانند تمام واکسن‌ها را به افراد متقاضی تزریق کنند. محموله‌های واکسن آسترازنکا که توسط دولت ژاپن اهدا شده روزهای اول و 8 مرداد وارد ایران شد. این در حالی است که مقام‌های ایران تاکنون هیچ اشاره‌ای به اهدایی بودن واکسن‌ها از سوی ژاپن نکردند و بیشتر رسانه‌ها نیز از عبارت واردات واکسن از ژاپن استفاده کردند. روند واکسیناسیون در ایران تاکنون به کندی پیش رفته، اما در روزهای اخیر شتاب بیشتری گرفته است. و ساعتی پس از سخنان بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل در مورد آمادگی کشورش برای حمله به ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت هر حمله احتمالی با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد. بنی گانتس در مصاحبه با وبسایت خبری اسرائیلی واینت گفته بود که ایران به نقطه غیرقابل بازگشت در توانمندی هسته‌ای نزدیک می‌شود و کشورش در صورت لزوم آماده جنگ با ایران است. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش خبری. در ادامه شنونده برنامه ملاقات هستید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی‌راد، و بعد از اون هم خبرها رو رأس ساعت 4 بعد از ظهر خواهید شنید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زن بهایی ساکن تهران است که مانند ده‌ها بهایی دیگر در این سالها به خاطر اعتقادات خود زندانی و محکوم شده. او از پیشگامان و قهرمانان رشته موتورکراس زنان در ایران است. 27 آبان سال 97 بود که مأمورین وزارت اطلاعات شهرزاد نظیفی را بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی در زندان اوین منتقلش کردند. در پی این بازداشت منزل او هم مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت. در این جستجوی 5 ساعته مأمورین امنیتی برخی از وسایل شخصی او از جمله کتاب‌ها، تلفن همراه، لپتاپ و حتی جوایز و تقدیرنامه‌های او را هم با خود بردند. شهرزاد نظیفی پس از 16 روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی با وثیقه 700 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد و پرونده‌اش به دادگاه انقلاب رفت. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران این زن بهایی را در رابطه با اتهام عضویت در گروه‌ها و دستجات غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور مجرم شناخت. اتهامی که معمولاً در پرونده بهاییان مطرح می‌شود و مبنای آن فعالیت‌های مذهبی آنان با دیگر همکیشانشان است. ایمان افشاری قاضی دادگاه خرداد ماه امسال به صورت غیابی شهرزاد نظیفی را به 8 سال زندان محکوم کرد. 3 ماه ارائه خدمات نگهداری از بیماران دارای معلولیت ذهنی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم تحت عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد. شهرزاد نظیفی که نه اتهام مندرج در پرونده را قبول داشت و نه این حکم سنگین را، درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظر داد. اما فشارها بر این زن بهایی تنها به همین جا ختم نشد. او و همسر و فرزندش از اردیبهشت سال 98 بدون حکم قضایی از ورود به پیست موتورسواری هم محروم شدند و حالا سایه اجرای آن مجازات سنگین بر سر اوست، حکمی که هر لحظه ممکن است اجرا شود و شهرزاد نظیفی را به مدت 8 سال از خانواده‌اش، از همسر و دختر جوانش نورا جدا کند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم
اگر تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.